صفحه 80 صفحه اول. اما البحث عن علت الحاجه هو الامکان ام هو الحدوث فليس بمفید فی هذا الموضع. بعد از اینکه شیخ جواب متکلمین رو داد و ثابت کرد که شی در حدوث و بقا هر دو محتاج به علت است، فقط بر مطالب مندرج در این جواب اشکال کرد. اصلا این سه تا اشکال کرده. اشکال اولش اینه که مصنف در مباحثی وارد شده که احتیاج به اون مباحث نبوده، در مبحثی وارد شده که احتیاج به اون مبحث نبوده. اشکال دوم این که در مبحثی که احتیاج بود وارد شود وارد نشد، اونجا که باید بحث کنه بحث نشد. اشکال سوم بود که مصادره کردی، گرفتار مصادره شدی. ما اشکال اول جواب دادیم و گفتیم در اون موضعی که بحث کرده باید بحث کرد، زیرا که متکلمین و حکما در این مسئله اختلاف داشتند. پس باید مصنف مطلب رو تحقیق کنه و حق رو به یکی از طرفین اختلاف بده. به این جهت بحثش بحث به جایی بوده، اینطور نیست که در چیزی که حاجتی نبوده بحث کرده بشه. متکلمین اختلاف داره با حکما، حکما میگن آنچه که متعلق به فاعل است وجوده، متکلمین میگن آنچه که وابسته به فاعل است حدوثه. یعنی حکما میگن وجود محتاجه، اونها میگن وجود مسبوق به عدم محتاجه. یعنی متکلمین میگن وجود مسبوق به عدم محتاجه. پس توجه میکنید که بینشون اختلافه. حکیم میگه وجود محتاجه، چه مسبوق به عدم باشه چه نباشه، اما نه به محابه وجودان که شامل واجبان بشه، بلکه به محابه واجبان ورزش دوزی دادیم. اما متکلم میگه وجود مسبوق به عدم محتاجه. خب مفهومش اینه که اگه وجود مسبوق به عدم نباشه دائمی باشه محتاج نیست. میبینید که اینجا اختلاف درست میشه، در موجود دائم بینشون اختلاف میشه. فیلسوف موجود دائم محتاج میبینه، متکلم موجود دائم محتاج نمیبینه. اختلاف از همینجا ناشی میشه که فیلسوف وجود رو محتاج دیده و متکلم وجود مسبوق به عدم رو محتاج دیده. اختلاف از همینجا شروع شده و به اینجا رسیده که متکلم میگوید دائم محتاج نیست، فیلسوف میگه دائم هم محتاج هست. پس شما فقط چگونه میگید که اختلافی نیست؟ ریشه اختلاف اونجاست که ابن سینا بحث کرده. این جواب از اشکال اول بود که توضیح دادیم. اشکال دوم فقط این بود که مصنف در چیزی که باید وارد بحث بشه وارد نشده و اون چیزی اینه که ثابت کند که سبب احتیاج این وجود به فاعل امکان این وجود است یا حدوث این وجود. این رو باید اثبات میکرد. ابن سینا وارد این مبحث نشد، اثبات نکرد که وجود محتاج است به خاطر امکانش یا وجود محتاج است به خاطر حدوثش. اشاره کرد ولی اثبات نکرد. یعنی وارد این بحث نشد که سبب احتیاج اگر حدوث باشد این اشکالات وارده و اگر امکان باشد این اشکالات وارد نیست. اینو بحث نکرد ولو یه توضیحی داد و ثابت کرد که بیان کرد، حالا ثابت کرد شاید نتونیم بگیم، بیان کرد که سبب احتیاج وجوب بالغیره و وجوب بالغیر همون امکانه. در نتیجه این که سبب احتیاج حدوث بشه درد کرد ولی وارد بحثش به طور اساسی نشد. این اشکالیست که فخ اشکال دومیست که فخ ولید نیسی نبید. خواجه می فرماید که باید ببینیم مصنف در این فصول چه قرضی رو تعقیب می کرده. آیا در رسیدن به اون قرض این بحثی که تو میگی دخالت داشته یا نداشته؟ بله، بحث بحث مهمیه، در جای خودش باید مطرح بشه و حقیقت مطلبم روشن بشه و بیان بشه که حق با فیلسوفی متکلم. اما ببین در این بحث در قرضی که مصنف داره نقش داره یا نداره. اگر در قرض نقش داشت مصنف باید وارد میشد و نباید کوتاهی میشد. اما ما ثابت میکنیم که در قرضیشون دخالت نداره، لذا وارد بحثش نشده. توجه کنید قرض مصنف در این فصولی که ترک کرده این بوده که ثابت کند شی در حال بقا هم محتاج است، محتاج به فاعل. این قرضش بوده. برای اون مهم نیست که عامل احتیاج حدوث باشد یا امکان باشد، زیرا اگر عامل احتیاج حدوث باشه و او بتونه قرضش رو به دست بیاره براش کافیه. عامل احتیاج امکان باشه و او به قرضش نرسه آسیب دیده. پس نه عامل بودن حدوث مضره برای او و نه عامل بودن امکان به نفع اوست. او براش مهمه که این قرض رو به دست بیاره. حالا اگر حادثی رو یافتیم که در تمام طول وجودش احتیاج داشت، قرض مصنف رو تأمین میکنه، چون مصنف دنبال احتیاج این موجود است، هم در ظرف حدوث هم در ظرف بقا. اگر یه حادثی رو پیدا کردیم که نه تنها در ظرف حدوث بلکه در ظرف حدوث و بقا محتاج بود، مصنف میگه قرض من این حادث تأمین میکنه. چنانچه توجه کنید در آخر فصل خودش هم این مطلب رو تذکر داد که اگر حدوث هم عامل احتیاج باشد، ما می توانیم بگو این حادث در مقطع حدوث و در مقطع بقا محتاج. یادتون است در آخر فصل این مطلب خوش تذکر دارم. بله، این خط آخر فصل که دیگه دوباره خوندن لازم نداره. در اونجا تذکر داد و مشخص کرد که اگر حادث داشته باشیم این حادث در تمام دوران وجودش محتاجه. خب توجه میکنید براش مهم نبود که حادث باشه یا غیر حادث، این براش مهم بود که در حال بقا این حادث رو محتاج کنه و محتاج کرد. حالا اگر ممکنی پیدا کنیم، از این طرف میخوام عرض کنم، اگر ممکنی پیدا کنیم که این ممکن موجود نبود، تا ما بحث کنیم که این در وجودش احتیاج به فاعل دارد، در بقایش هم احتیاج به فاعل دارد یا نه، اصلا موجود نبود که این بحث پیش بیاد، یا به فاعل متعلق نبود، فرض داریم میکنیم، یا به فاعل متعلق نبود، این چنین ممکنه قرض مصنف رو تأمین نمیکنه. ولذا بر فرض هم ایشون ثابت کنن که علت احتیاج امکان است، نمیتونه نتیجه بگیره مگر اینکه ثابت کند که این ممکن موجود است و این وجودش هم وابسته است. وقتی این دو تا رو ثابت کرد میتونه به قرضش برسه. پس امکان نقشی نداره، همونطور که حدوث نقش مزاحم نداشت، امکان هم نقش مفید نداره برای قرض ایشون. قرض ایشون اینه که ثابت کنه در تمام طول وجود این شی محتاج است به فاعل. حالا چه عامل احتیاجش حدوث باشد جامل احتیاطش امکان باشد، برای ایشون فرقی نمی کنه. چون فرقی نمی کنه باید این بحث نشون. پس منظورش اثبات احتیاج است در ظرف بقا و این منظور نه به حدوث ربط دارد نه به امکان ربط دارد. یعنی نه حدوث می تواند مزاحم شود نه امکان می تواند مفید باشد. زیرا توجه کردید در جایی که حدوث بود ایشون ازش استفاده کرد و بیان کرد که شی در حال بقا هم محتاجه، در حالی که امکان هست ما روشن کردیم که در بعضی موارد نمیشه از امکان استفاده کرد. مصطفی واقعا ملاک احتیاج
مشخص نکنیم،
ببینید ما استفاده کردیم از این مباحث، منتها این اینطور نبود که این مباحث اونچنان دخالتی در بحث داشته باشن. عرض میکنم که ما ثابت کردیم که این وجود دائما محتاجه، از چه طریق ثابت کردیم؟ از این طریق ثابت کردیم که این وجود بالغیره، پس اگر وجود بالغیره پس محتاجه، بالغیره بله گفتیم محتاجه. در حادث هم همینو گفتیم، گفتیم چون وجود بالغیره پس محتاجه. در همه جا ما احتیاج و از طریق همین وجود بالغیر اثبات کردیم. ولی میدونیم که این شیء هم وصف حدوث داره هم وصف وجود بالغیر داره. ما از اون وصف وجود بالغیرش استفاده کردیم، ولی عامل احتیاجش کدومه اینو استفاده نکردیم. توجه میکنید دو تا حرفه، یکی این که این شیء وصف حدوث داره، وصف وجود بالغیر یعنی به تعبیر دیگه امکان رو هم داره. ما از یه وصفش استفاده کردیم، این درسته استفاده کردیم، ولی حالا بیان کنیم که عامل این است یا آن، این دخالتی نداره. توجه کردید که اگه عامل حدوث هم باشه ما ازش استفاده میکنیم چنانچه که استفاده کردیم. پس این مهم نیست که عامل چیه، هر دو وصف داره. اگه دو وصف نداشت، اگه این دو وصف نداشت، ما باید وارد وصف میشدیم، یکی از این دو وصف رو ثابت میکردیم و نتیجه رو مطلوبمون نمیگرفتیم. اما فرض اینه که هر دو وصف داره، هم وجود بالغیر داره هم حدوث داره، وقت ما میتونیم ازش از این وصف وجود بالغیرش استفاده کنیم و وصف حدوثش هم مدام ما نیست. در دائم فقط وصف وجود بالغیر رو داره، وصف حدوث رو نداره، وقت ما از این وصف دیگر، از این وصف وجود بالغیر هم دوباره استفاده کنیم. میخوام عرض کنم مهم نیست برای ما که حالا کدوم وصف دخالت داره، ثبوت وصفات مهمه، این که این وصف وجود داشته باشه مهمه، مهمه که این واجب بالغیر باشه. اگه واجب به ذات باشه محتاج نیست، اگه ممتنع به ذات باشه محتاج نیست، باید ممکن باشه، واجب بالغیر باشه تا محتاج باشه، یا باید حادث باشه تا محتاج باشه، این وصف باید باشه. اما حالا این وصف عامل احتیاجه یا عامل احتیاج نیست، این دیگه وصف نمی کنیم. بالاخره اگر این وصف بود ما از این وصف استفاده می کنیم، اما این عامل احتیاج قرار نمی کنیم. توجه می کنیم چی عرض می کنم؟ ما می خوام بگیم وصف وجوب بالغیر دخالت داره، حالا چه حدوث باشه چه نباشه، پس حدوث مزاحم ما نیست. نه، ملاک وجوب بالغیره چه حدوث باشه چه نباشه. و اگر حدوث هم باشد، اگر حدوث هم باشد برای ما کافی است، چه امکان باشد چه نباشد. البته نمیشه گفت حدوث هست امکان نیست، چه امکان باشد چه نباشد. پس حدوث برای ما مهم نیست، وجود بالغیر هم با ما مهم نیست. روی یکی از این دوتا بالخصوص ما نمیتونیم مستقر بشیم، هر کدوم بود برای ما کافی. توجه شدید از هر دوم استفاده.
وجود بالغیر هم سوال بده، من خط بنام شد چرا واجب بالغیر واجب که زباب کنیم؟ چون که
نمیتونیم تایید داد میکنیم شما.
نه، منظور من وجود بالغیر خودش مثلا در واقع به امکان باید ختم بشه.
داره وجود بالغیر که اصلا خود امکانه، از میکنم به تعبیر دیگه.
پس مثلا ما آمدیم انگوش گذاشتیم روی مثلا همون سبب الاحتیاج معین کردیم که چون واجب بالغیره و چون ممکنه، نه با خاطر حدوث
معین کردیم، ولی دخالت داریم. یعنی گفتیم که اگر سبب این باشد این حکم به غرض ما به دست میاد، یا ما از اون وصفی که بوده استفاده کردیم، سبب چه این باشد چه اون باشد، برای فرقی برای ما فرقی
نمی کنه. استفاده کردیم در اثبات مطلب، بعد میگیم چی این باشه چی اون باشه.
خب از اون یکم استفاده کردیم، از اون حدوث هم استفاده کردیم.
حدوث
استفاده نکردیم. چرا دیگه؟ از آب در خاره بس از حدوث استفاده کردیم. گفتیم اگر حدوث هم باشد باز احتیاج.
خب برفرض این مماشاتی بود دیگه.
ولی هم مماشات بود و درست بود. مماشات درست بود. خب پس ما در خود در این که عامل چیه بحث نکردیم یا در این حال دیدیم به غرضم رسیدیم. اینو توجه کنید، ما همونطور که ملاحظه کردیم در این دو فصلی که گفتیم که در جواب متکلم آوردیم، هیچ بحث نداشتیم که عامل احتیاج چیه. با اینکه بحث نداشتیم مطلب رو تمام کردیم. معلوم میشه که عامل احتیاج دخالتی در بحث ما نداره، تعیینش دخالت در بحث ما نداره. درسته که ازش استفاده کردیم ولی تعیینش دخالت نداره، چون ما از هر دو داریم استفاده میکنیم، هم از اون طرف هم از این طرف.
پس ایشان تو موضع باید مشخص بکنه قدوس رو نگاه میدنه یا مثلا
نه لازم بله موضعش رو باید مشخص کنه در بحث خودش، نه در اینجا، در بحث خودش باید مشخص کند که عامل احتیاج امکان است یا عامل احتیاج حدوث است، اون در بحث خودش باید ثابت کنه. ولی در اینجا که با قرضش با هر دو تأمین می شود لازم نیست وارد این بحث بشه، چون قرضش با هر دو داره تأمین میشه، لازم نیست وارد بحث بشه. بله اگر یه بحثی مطرح کند که عامل احتیاج چیست باید وارد بشه و به قول شما موضع شما باید مشخص
بعدم وارد میشه؟
نه وارد نمیشه.
جوش
همینجوری دیگه. نه بعضی جایشون اشارات رو اصلا به روش دیگه نوشته، به روش دیگه بحث کرده است.
لذا
اشکال فقط هم وارده. اشکال فقط وارده یعنی که چرا روش رو دعوض کردی؟
به
چرا اینجا بحث نکردی؟ ایشون بعضی مباحث رو مطرح نکرده، بعضی مباحث فلسفه توی اشارات مطرح نشده. اصلا روش فلسفه، روش اشارات با بقیه کتب فرق میکنه. دقت کرده باشید اصلا فصل بندیاش فرق میکنه با سایر کتب.
هر نیست که در نی.
بله
هر نیست که در نی موزیر تلخیص است موزیر.
بله صفحه 80 این سطر اول. اما البحث عن علت الحاجه اهو الامکان ام هو الحدوث فلیس بمفید فی هذا الموضوع. سبب این که ابن سینا این بحث رو مطرح نکرده اینه که فی هذا الموضوع مفید نیست. مفید هست ولی فی هذا الموضوع مفید نیست، یعنی به تأمین قرض مصنف کاری نداره. قرض مصنف تأمین است که این بحث مطرح بشه چه نشه، زیرا علت حاجت اگر حدوث باشد مهم این است که وکان المحدث محتاجن فی جمعی اوقات وجودهی، محدث در تمام اوقات وجودش یعنی هم در ظرف حدوث هم در ظرف بقا محتاج باشه. لم یکن یعنی لم یکن علت حاجت بودن حدوث لشیخ ها هنا بذاره، در اینجا ضرر وارد میکنه. کما سرده به ایپی آخر فصل خودشان در آخر فصل تصدیق کرد که اگر عامل احتیاج حدوث باشه من بازم ازش استفاده میکنم و قرضم رو به دست میارم. ولو کان اون عامل احتیاج هو الامکان، ولی کان الممکن غیر موجود و غیر متعلق به فاعل، بازم لم یکن بنافع للمصنف. پس برای مصنف مهم نبود که حدوث عامل احتیاج باشد یا امکان عامل احتیاج باشد. فلذلک لم یتعرض شیخ له هذا البحث، به این جهتی که متعرض این بحث نشده، یعنی متعرض بحث در این که عامل احتیاج چیست نشده.
دیگه
اولش درست ولی فرضی دویمش فرض صرفا واقعیت خارجی نداره. خب فرض بشه بالاخره اینطوره که اگر امکان بود و وجود ممکن رو نداشتیم یا تعلق به فاعل نداشتیم احتیاج نبود، احتیاج نبود. پس معلوم میشه که امکان نیست که احتیاج میاره، ولی انقا امکان هم داره احتیاج داره، انواع امکان داره احتیاج میده، پس امکان احتیاج نمیاره و الا انواع هم امکان داره پس باید احتیاج داشته باشه.
مقابل واجبی موجود باشه یا واجبه یا ممکن،
همین درست نرز میکنید. پس وجود مهمه، امکان مهم نیست. پس وجود مهمه نه امکان مهمه.
وجود اگر مهم باشه واجب هم باید محتر باشه. وجود مهم نیه، وجود ممکن مهمه.
بله همین دارم عرض میکنم. پس امکان مهم نیست، وجود امکانی مهمه. وجود حالا چه امکانی باشد چه حدوثی باشه این مهمه. بله وجود باید واجب نباشه، واجب به ذات نباشه و الا چه احتیاج نیست، ولی وجود مهمه. چه وجود باشد، حالا میخواد امکان باشه میخواد حدوث باشه. فقط وجوب به ذات نباشه. و الا میخواد امکان باشه، میخواد وجود باشه. پس امکان دخالت نداره، حدوث دخالت نداره. و الا اگر میخواست امکان دخالت کند در احتیاج، انقام باید محتاج میشود چون امکان رو داشت. ولی چون احتیاج ندارد انقام، ولی میشه امکان دخالت در احتیاج نداره، اون وجود دخالت داره. منتها وجودی که واجب نیست. همین. حالا میخواد ممکن باشه، میخواد حادث باشه. فقط باید بگید وجودی که واجب نیست. این قید لازمه. که وجود باید واجب نباشه. اما واجب ذات نباشه. اما حالا واجب بالغیر یا حادثه، این دیگه مهم نیست. پس وارد این بحثیشون نمیشه. چرا؟ چون برایش مهم نیست که وجود واجب بالغیر باشد یا حادث باشه. فقط برایش مهمی که واجب ذات نباشه. خب این بحث تمام شد. اشکال دوم فقط جواب داد. اما اشکال سوم فقط میگفت اینجا معتجم مصادره شدید به شیخ. میگفت بیان فخر این بود که اختلاف هست بین حکما و متکلمین، چه وجود دائم محتاج به فاعل هست یا نه. این اختلاف اساسی است بین متکلم و فیلسوف. متکلم میگه وجود دائم محتاج نیست، فیلسوف میگه که اگر واجب به ذات نباشه محتاج هست ولو دائمه، دوام مانع احتیاج نیست. متکلم میگه دوام مانع احتیاجه، فیلسوف میگه دوام مانع احتیاج نیست، بلکه موجود چه دائم باشد چه غیر دائم باشد همین اندازه که واجب به ذات نیست محتاج. پس اختلاف سر این دائمه که دائم محتاج هست یا نیست. ابن سینا این مطلب اثبات نکرد. اول اینطور گفت، گفت واجب بالغیر شامل دو قسم میشه، یکی دائم یکی موقت. بعد اون وقت شروع کرد ببست واجب بالغیر یعنی محتاج. پس وقتی میگه واجب بالغیر دارای دو قسمه، یعنی محتاج دارای دو قسمه، یک قسم دائم یک قسم موقت. متکلم میگه که دائم محتاج نیست. ابن سینا میگه محتاج به دو قسم تقسیم میشه، یکی دائم یکی غیر دائم. همون مدعای خودش رو تو دلیل داره اخذ میکنه. اول دلیل رو به این صورت شروع میکنه، بعد ادامه میده. ولی شروع دلیل به این صورته که مفهوم واجب الوجود بالغیر شامل هر دو میشه. متکلم میگه شامل نمیشه. متکلم از اول میگه واجب بالغیر که محتاجه. البته واجب بالغیر نمیگه، تعبیر رو عوض میکنه، میگه محتاج. محتاج نمیتونه به دو قسم دائم و موقت تقسیم بشه. محتاج فقط موقته، دائم اصلا محتاج نیست. متکلم اینو میگه. فیلسوف میگه دائم، فیلسوف میگه محتاج دو قسمه، دائم و غیر دائم. از ادعای فیلسوف تقسیم محتاج است به دو قسم، ادعای متکلم انحصار محتاج است به یک قسم. حالا ابن سینا وقتی میخواد استدلال کنه بر علیه متکلم، همون مدعای خودش عکس میکنه، میگه محتاج به دو قسم تقسیم میشود، یا دائم یا غیر دائم. همونی که متکلم قبول نداره، همونی که ابن سینا میخواد بر علیه متکلم برش استدلال بکنه، همونی تو این دلیل داره عکس میکنه، میشه مصادره. این حرف فخر. جوابی که خواجه میده اینه که فخر در ضمن این که ادعای مصادره کرد، این اشکالم بر مصنف وارد کرد که تو بیان نکردی احتیاج موجود دائم را. احتیاج موجود دائم رو بیان نکردی و ثابت نکردی، در حالی که اختلاف همینجاست. تو باید اثبات میکردی احتیاج وجود دائم. این اشکالم بر ابن سینا داره، گذشته از مصادره. این اشکالم داره که مصنف به وظیفه خودش عمل نکرده. باید برای رفع اختلاف استدلال میکرد که دائم محتاج است و استدلال نکرد. خواجه این اشکال دوم رو جواب میده. در ضمن مصادره هم جواب داده میشه.
مثلا
گفتیم چون الان ممکنه ولی نیازمند نیست،
اگر بخواد موجود بشه واقعا نیازمند علت نداره. چی؟ امکان ممکنه امکان
داره محقق
شده. از این بحث گذشتیم دیگه، من نمیشه حقیقت باشه. نیازمند بخواد علت نیه. نه اگر بخواد سوالو به اتفاقی موضوع بگیری، مثلا که اشکال رو وارد بود بیدنی بگه الان امکان چون نیست و لذا چون نیستم محتاج هم نیست، سوالو به اتفاقی موضوع نه. اگر محقق بشه تحققش
نه باید لب داره. من همین اگر محقق بشه منم عرض کردم وجود محتاج است نه امکان. شما میفهمید اگر محقق بشه محتاجه، یعنی اگه وجود بگیره. خب شما داری حرف من میزنید، اگر وجود بگیره محتاج، پس امکان محتاج نیست، امکان عامل احتیاج نیست، وجود عامل احتیاجه. خودتون هم دارید میگید اگر محقق بشه محتاجه.
اون وصف ماهیت دیگه، با ماهیتم تبعی وجود دیگه. اگر وجودی نباشه که ماهیت معنا نداره. مثلا یه جور مثلا با علی تردستی مطرح بکنه بکنه یا خواجه بعد فازشون که اشکالشون رو وارد نمیدونم اگر نباشه. خب اگر باشه که الان هست، مثلا موجود امکانی باید محقق بشه، هم تحقق باید بکنه، در تحقق نیازمند دیگه.
شما معیدی مشتشکل نیست.
نه من میخوام بگم که دفاعی که از بخواد بوالی مخواهی رد بکنه، خواجه بخواهی دفاع کنه از بوالی و رد بکنه فخره، دفاعش دفاعی چیز نیست موجه.
الان هرم دفاعی اینه دیگه، اگر کسی قبولم نکنه حق داره، کسی میخواد خیلی مطلب رو قبول نکنه، ما حقی نداریم. ما وظیفه‌مون به تصور دادنه نه به تصدیق دادن. تصدیق در اختیار خود شما. خادم میخواد جواب بده. خادم میگه که ابن سینا استدلال کرد، اینطور نیست که وظیفه‌شو نسبت به این مسئله عمل نکرده باشه، انجام نداده باشه. ابتدا تقسیم کرد و گفت واجب بالغیر منافات با دوام نداره. وجوب بالغیر با دوام منافات نداره، یعنی واجب بالغیر میتونه دائم باشه، میتونه موقت باشه، اما داریم یا نداریم براش مهم نبود. میگه واجب بالغیر با دوام منافاتی نداره، پس میتونه موجود دائمی واجب بالغیر باشد. بعد بیان کرد که علت تعلق وجوب بالغیره، پس وجوب بالغیر وقتی تعلق پیدا کرد اقسامش هم تعلق پیدا میکنه، یعنی دائم که یکی از اقسام واجب بالغیره اونم تعلق پیدا میکنه و موقت هم که قسم دیگر اونم تعلق پیدا میکنه. پس ابتدا میگه واجب بالغیر با دائم منافات نداره، یعنی میتونه واجب بالغیر دائم هم باشه. بعد واجب بالغیر رو متعلق و وابسته میکنه، قهرن دائم هم وابسته میشه. پس این که شما گفتید بیان نکرد که دائم وابسته است، اشتباه بیان کرد، چون توضیح داد که واجب بالغیر با دائم منافات نداره، یعنی واجب بالغیر میتونه دائم باشه میتونه موقت باشه. بعد نگفت دائم وابسته است، بلکه گفت این تیکه مهمی داره بحث میکنه، نگفت دائم وابسته است، گفت واجب بالغیر وابسته است. بعد که واجب بالغیر رو وابسته کرد، قهرن دائم موقت، تمام اقسام واجب بالغیر هم وابسته میشه. این که عرض کردن این مهمه، چون جواب مصادره هم همین داری میده. اگر مصنف میگفت دائم وابسته است مصادره کرده بود، چون متکلم میگه دائم وابسته نیست، ابن سینا میگه دائم وابسته است، یعنی تکرار مدعا میکنه. بعدم این مدعا رو تکرار میکنه تا به استدلال برسه. میشه مصادره. ولی ابن سینا نمیگه دائم وابسته است. میگه واجب الغیر وابسته است. ممکن وابستگی داره. واجب الغیر وابستگی داره منتها چون ممکن منافات با دائم نداره پس دائم هم میتونه وابسته باشه. هیچ مصادری رخ نداده. استدلال هم کرده. و یعنی مطلب رو که متکلم قبول نداره رد کرده، مطلب متکلم رو رد کرده. متکلم معتقده که دائم نداری، اگر دائم داشته باشی محتاج نیست. ابن سینا نگفته داریم یا نداریم، گفته اگر داشته باشی محتاج باشی و نگفته دائم محتاجه. متکلم گفته دائم محتاج نیست، ابن سینا نگفته دائم محتاج است و الا تکرار مدعا میشون. او گفته واجب الغیر محتاج است و چون واجب الغیر با دائم منافات نداره پس دائم هم میتواند به اعتبار اینکه واجب الغیر محتاج باشد موقتا هم به اعتبار اینکه واجب الغیر میتونه محتاج باشه. پس هر دو میشن محتاج. پس توجه میکنید ابن سینا استدلال کرده مصادره نشد. نمیدونم روشن شد.
متکلم دائم
بله متکلم دائم رو منحصر در خدا میکنه. نه بس عرض کردم اشارم کرد بس در این نداریم که دائمی داریم یا نداریم. اونا
که میگن اصلا این فرض هم درست نیست چون واجب غیر اصلا نمیتونه مثلا غیر از دائم باشه، غیر از موقت باشه. متکلم معنیش اینه قابلت رو معنی اونها
ما نمیگیم دائم داریم یا نداریم. توجه به این مسئله بکن.
مثلا که امکان نداره. دائم
خداست
و خداوند
واجب به ذات
است.
واجب به
نظر
نمیاد. نمیگه امکان نداره. میگه که نداریم. میگه دائم نداریم. موجود
بله.
تقسیم
امکان نداره.
تقسیم واجب دائم و اگر امکان داشته باشه باید تقسیم
نمیشه. متکلم نمیتونه بگه این تقسیم امکان نداره. تقسیم که هر تقسیم بر مبنای خودش هم نمیتونه بگه. تقسیم که اشکالی نداره. وقوع اقسام مسئله است. امکان ماهویی که انکار نداره، امکان وقوعی انکار داره. ایشون نمیگه، متکلم نمیگه دائم نمیتواند قسمی برای واجب غیر باشه. میگه این قسم رو نداریم در خارج. متکلم منکر وقوع دائمه، نه منکر تصور دائم، نه منکر این که واجب الغیر دو قسم داره. بالاخره واجب الغیر یه مفهومه، مفهوم هم صدقش قهریه. شریک الباری، شریک الباری یه مفهومه ولی نداریم. ما میگیم نداریم. دائم هم ایشون میگه متکلم قبول داره که مفهومیست مندرج تحت واجب الغیر یا مندرج تحت ممکن ولی ندارنش. او اون میگوید دائم تحت حادث مندرج نیست. حرفش هم درسته. دائم تحت حادث مندرج نیست. متکلم اینو میگه. اما نمیتونه بگه دائم تحت واجب الغیر مندرج نیست. این که اصلا نمیتونه بگه. فقط میتونه بگه که ما دائم رو نداریم. بله حادث صدق نمی کند بر دائم. این حرف درستیه. ولی واجب الغیر نمیتونه بگه صدق نمیکنه بعد داره. باید بگه صدق میکنه اونطور بگه نداره. ابن سینا نگفت داریم. ابن سینا نگفت داریم مصادره کرده باشه. گفت واجب الغیر منافاتی با دائم نداره. تو اینجاش درست شد که بالاخره یه مفهومی صدق میکنه بعد داره. بعد گفت وجوب الغیر عامل احتیاج است. پس اگر دائمی داشته باشیم باید محتاج باشیم. و تا آخرم بس نشد که داریم یا نداریم. مدعای خودشو در دلیل اصل نکرد که ما ساده بشه.
اگر صرف تقسیم مفهوم باشه حادث هم میتونه تقسیم بشه در واجب به ذات و واجب به غیر تا هم بشه. همونطور که ما میگیم حادث نمیتونه واجب به ذات باشه،
یعنی تونستن واقعی یا تونستن فرضی.
نه مفهوم رو داریم تقسیم میکنیم. ما اصلا
مفهوم حادث، مفهوم حادث شما خواهد تقسیم کنید به واجب
بذات و
واجب بذات و واجب بلغه. مفهوم حادث چیه؟
مفهوم حادث اگر شما بفرمایید که لازمش در واقع این واجب بذات
نه لازمش مفهومش بفرمایید. مفهوم حادث وجود مسبوق به عدمه. میتونیدین تقسیم کنید واجب؟ واجب وجود مسبوق به عدمه. کدوم واجبه که مسبوق به عدمه؟ اصلا واجب ممکن نیست معروض عدم واقع بشه، چه معروض عدم سابقاً که معروض عدم لاحقاً. اصلا واجب رو نمیتونید معروض عدم قرار بدید. چطوری مسبوق به عدم میگید؟
خود مفهوم واجب ذات که مشکل نداره. وقتی تنقیدش میکنیم میفهمم لازمه وجود
لازمه رو ارزش نمیکنم. من لازمه ارزش نمیکنم. مفهوم حقیقی و مطابقی حادث با مفهوم حقیقی و مطابقی واجب نمیسازه. به لازم کار نداشته باشی. مفهوم حادث رو بخواد تعریف کنی، حادث رو بخواد تعریف کنی، مفهومش اینه. وجود مسبوق به عدم. این میشه حادث. آیا واجب هم وجود مسبوق به عدم هست؟
همین صحبت متکلمین هم میتونم بکنم که وجود بلغیر اصلا با دوام نمیسازه. بلغیر یعنی این که وجودش به واسطه غیره، یعنی که دوام وجود ذات داره.
خب حالا اگر خداوند فاعل موجب بود، اگر خداوند فاعل موجب بود، از ازل موجود بود، عقل رو از ازل آفریده بود یا نه؟ دائم
وجود ذات داره.
نه این جواب، این سوالی که من میکنم جواب بده. اگر خداوند مثل خورشید، مثل خورشید که نور معنوی داره، فاعل موجب بود، از همون اولی که موجود شد نور میداد یا نمیداد؟ نورش هم فیضش بود، نورش هم معلولش بود. اون معلول دائم بود ولی معلول بود، میشد یا نمیشد؟
خب درست، اما این
بحث
این
اشکال
مسئله ما حل نمیشه. شما از
طریق دیگه میخواید
تمام
دروازه اثبات کنید. میخوام عرض کنم واجب بلغه میتونه دائم باشه. اون میگه نداریم، نمیگه نمیتونه باشه. اون میگه وجود واجب بلغه دائمه که واجب بلغه باشه نداریم. من دارم تصویر میکنم چجوری میتونیم تصویرش کنیم. آیا اگر خداوند فاعل موجب بود و با اختیار خودش خلق عالم رو تأخیر نمیداد؟ متعلق اینطور میگید، میگید خداوند مختاره و به اختیار خودش خلق عالم تأخیر میده. فیلسوف میگه خداوند موجبه، یعنی فیاضه. فیاض مثل خورشید که هر وقت آمد روشنی میاره، نمیتونه اراده کنه روشنی بیاره. خداوند هم فیاضه، نمیتونه اراده کنه، نمیتونه، تعبیر بیادبیه، نمیشود اراده کند که فیض ندهد. مثل اینکه خدا عالمه، اراده کنه که ندونه، میشه؟ میشه اراده کنه که ندونه؟ خدا عالمه دیگه. خب بگید خدا مجبور شد که بداند. خب این مجبوری که کماله که نمیشه هر چیزی رو بگیم خدا رو موجب میکنه زود دفعش کنیم. خداوند موجب است که فیض کنه، فیض برسن. موجب است که عالم باشه. خب در علمش همه قبول داریم، نمیتونیم بگیم خداوند عالم نباشد، جاهل باشد. اما در فیضش که میرسه میگیم میتونه نباشه. اگه فیضش هم مثل علمشه، صفت ذاتیشه، اونم باید از ازل باشه. اگه از ازل بود، حالا فرض کن خدای این چنینی که لازم نیست کارشو با اراده انجام بده، با اراده حادث، اراده این ذات انجام میده، با اراده حادث انجام نمیده. یعنی محبت داره به کارش، علم داره، با اراده داره، همه چی هست. فاعل موجب بی اختیار مثل خورشید نیست، ولی فاعل موجب است که این کار باید انجام بشه. یعنی نمیشه خورشید نورانی نور معنوی وجود داشته باشه، اشعه داشته باشه، بگیم اشعه رو بردار، اشعه فیضشان دیگه، نمیشه که بردار. خب چنین موجودی اگر در ازل هست، فیضشان در ازل هست. متکلم که میگوید این فیض در ازل نیست، چون برای خدا اراده حادث درست میکنه که ما این قبول نداریم. او میگه که خداوند بود و اراده نشد، بعدم تصمیم گرفت اراده کنه. چه اتفاق افتاد؟ هیچم خودشم نمیتونه بگه، خدا متجلی نمیتونه بگه. میگه خداوند چون اراده نکرد، بعد اراده کرد، عالم را بعد از اراده آفرید. فیلسوف میگه اراده ذاتن داشته، محبت ذاتن داشته، اراده این علمش بوده، علم فعلی داشته، با اون علم فعلیش این عالم را ایجاد کرد. خب پس امکان این که موجود دائم داشته باشیم هست. متکلم میگه این موجود دائم به خاطر اینکه خدا اراده نکرده بود نیست. حالا اگه در خدا در ازل اراده میکرد، اگه خدا در ازل اراده میکرد عالم رو خلق کنه، خلق میکرد یا نمیکرد؟ خلق میکرد.
دیگه این آقا اصلا مبنایی بودی. شما
میخوام عرض کنم تقسیم درستیه. میخوام عرض کنم تقسیم درستیه. شما بر تقسیمش دارید اشکال دارید.
حادث حادث
آن داره تعیین میکنه، داره تطبیق میکنه مفهوم رو برای مصداق، داره تطبیق میکنه، ولی قبول داره که مفهوم ابا نداره از هر دو مصداق، برای یه مصداق داره تطبیقش میکنه. ما نسبت بینی بهش داره، ابا داره، ولی آیا مفهوم را ابا داره؟ اینو دقت کنید، من دارم عرض میکنم مفهوم داره دو مصداقه، اون یه مفهوم، اون مفهوم یه مفهوم داره دو مصداقه.
شما داره باش استدلال میکنه، اگه تو خودت قانع کنی این
روش، هر کسی که این مطلبی رو میگه مطلب خصمش رو قبول نداره، مگه این دلیل
باشه؟
قبول
خودش رو
باشه. ببینید یه چیزی رو متوجه نبود، ما به مبنا کار نداریم، ما میبینیم که هیچ چیزی متوجه نیست، توجهش میدیم. او فکر میکنه که مفهوم شامل این دو تا مصداق نمیشه، ما بهش توجه میدیم که میشه. حالا مبناش رو کار نداریم، مبناش اینه که وجود دائم نداره. ما میگیم خب وجود دائم نداریم، کار نداریم. آیا واجب الغیر میتونه این دو مفهوم داشته باشه یا نمیتونه؟ حتما میتونه داشته باشه. اون نمیتونه بگه نمیتونه داشته باشه. مفهوم که نمیتونه از صدق بندازه که بگه من مبنامی نیست. خب میگیم اشتباه کردی، مبنامی نیست. مفهوم باید صدق کنه بر مصادیقش. یه وقت میگه این مصداق رو نداریم، خب حرف دیگریست. یه وقت میگه مفهوم صدق نمی کنه، مگه صدق دست متکلمه که بگه میکنه یا نمیکنه؟ پس مفهوم صدق میکنه بر هر دو. ابن سینا از صدق مفهوم داره استفاده میکنه، نه از وقوع این مصداق. اگه از وقوع مصداق میخواست استفاده کنه مصادره کرد، ایشون از وقوع مصداق استفاده نکرده، از شمول مفهوم داره استفاده میکنه که متکلم باید قبول کنه و نمیتونه قبول نکنه. توجه میکنی چه از میکنه؟ اونی که شما فرمودی که حادث شامل واجب و غیر واجب میشه، پس مفهومش دوتاست، اون غلطه. حادث اصلا شامل واجب نمیشه، ولی واجب بالغیر شامل دائم میشه، شامل حادث میشه. اونی که مثلا این شمولی که مصنف برای مفهوم قائله، شمول درستیه. اونی که شما دارید اعتراض میکنید واسه وارد نیست. مثلا قبلا
اینجا داشتیم، مثلا حتی لو جاز ها هنا لا یکون مسبوق العدم یجب وجود رو به غیره و یمکن له ان یوجد فی حد نفسه لم یکون هذا تعلق. گفت اگه در حادث هم میاد بیاییم این رو واجبی به ذات قرار بدیم، در فرض محال این هم دیگه محتاج نیه، پس حدوث ملاک نیه. این بود در فرض محال اگه بگیم که مثلا
شما میخواد تایید کنید یا نت کنید؟
معاید
هست، معاید شما؟
نه همون حرفی که شما میخواستم بگید که یه حادث نمیتونه با واجبی به ذات قرار جمع شده. اینجا میگه اگر مثلا یه چیزی باشه، حادثی باشه در فرض محال که واجبی به ذات باشه، این هم محتاج نیه.
بله به فرض
محال حدوث ملاک نیه، یعنی میخواست بیزنه تو سر کلیم تو کلیم که مثلا آقا اصلا حدوث ملاک نیه، اگر حادثی باشه که واجب به ذات باشه این احتیاج نداره، اگر حدوث ملاک بود اینجا حدوث داره ولی واجب به ذات محتاج نیه. چطور شما میگه حدوث ملاک؟ میخواست
شما حالا میخواد از این کلام استفاده کنید که حدوث تقسیم میشه به واجب و غیر واجب؟
نه، مثلا این میخواد بگه که واجب به ذات با حدوث جمع میشه،
جمع میشه؟
اینجا گفته بر فرض
محال، خودتونم میفهمید بر فرض محال، بر فرض محال جمع، فرض محال جمع بشه اشکال نداره.
اون دائمی که متکلم منکر هست آیا امکانی وقوعی فقط منکره یا امکانی ذاتیش هم؟
امکان وقوعیش، امکان وقوعی منکره، یعنی امکان ذاتی، امکان ذاتی رو با توجه به اینکه خدا فاعل مریده باز منکره، با توجه به اینکه خدا فاعل مریده و اراده حادث داره، امکان ذاتی رو هم قائل نیست، با توجه به این قائل نیست. نه خود ذاتش رو، ذات موجود ممکن دائم رو منکر نیست که ذات ممکنی داشته باشیم، اما میگه عاملی داریم که نمیتونیم این ذات رو موجود کنیم، ما اون عامل اینه که خدا اراده نکرد. پس در واقع امکان وقوعی رو منکر، امکان ذاتی رو منکر نیست، مگر امکان ذاتی با این فرض رو که برمیگرده به امکان وقوعی. و اما قول فقه که گفت انهو یعنی مصنف لم یبین که دائم آیا احتیاج به مؤثر دارد یا ندارد، لم یبین و بعدم که بیانه مصادره کرد، دو تا مطلب گفت، مصادره کردش رو خواهده دیگه مطرح نمی کنه جواب بده، من جواب دادم ولی ایشون مطرح نمی کنه. این که فخ گفته بیان نکرده، این رو داره توضیح می کنه. این نهول هم یبین که دائم احتیاج به مؤثر دارد یا نه، این قولش هم فلیسه بشه این نیزن، زیرا مصنف بیان کرده لنهو بیانه، مصنف بیان کرد که واجب بلغیر منافی نیست با دائم. یه مطلب گفت، بعد مطلب دوم هم اضافه کرد که تعلق بلغیر هو الوجوب بلغیر، تعلق بلغیر همو وجوب بلغیره، پس وجوب بلغیر که با دائم منافات ندارد هر جا باشه تعلق بلغیر رو همراه دارد، بنابراین در دائم هم تعلق بلغیر هست. توجه میکنم چی عرض میکنم؟ واجب بلغیر با دائم منافات نداره، تعلق بلغیر به قول شما با دائم منافات داره، ولی تعلق بلغیر همون وجوب بلغیره، پس اگر وجوب بلغیر منافات نداره تعلق بلغیر هم باید منافات نداشته باشه، بنابراین همونطور که وجوب بلغیر رو بر دائم میتونید اطلاق کنید تعلق بلغیر هم میتونید اطلاق کنید، نتیجتا دائم متعلق بلغیر میشود. فدائم اگر واجب به غیره باشد مفتقر خواهد بود، و الا یعنی اگر واجب به غیر نباشه مفتقر نیست، یعنی اگر واجب به ذات باشه محتاج نیست، اگر واجب به غیر باشه محتاجه، پس دوام مانع احتیاج نیست، اونی که مانع احتیاج وجوب به ذاته. اگر این دائم وجوب به ذات رو داشت متعلق نیست، اگر وجوب به ذات رو نداشت بلکه وجوب به غیر داشت متعلق هست، پس دوام مانع تعلق نیست، اون وجوب به ذاته که مانع تعلق. و هازلغت کافن به حسب خرزی یا آنها، همین مقدار در اینجا کافیست، چون ایشون میخواد اثبات کند که دائم محتاج است، نه در حدوثش که ندارد بلکه در وقاعش که دارد، چون حدوث رو معتقدا نداره دیگه، اگر موجود دائم باشه دیگه حدوث نداره، حدوث به معنای حدوث زمانی عرض میکنیم، ولی حدوث ذاتی که همه دارن، حدوث زمانی نداره. این دائم اگر دائم با این موجود اگر دائم باشد یه حدوث زمانی نداره، و کتاب بگیم در حدوثش احتیاج دارد در بقایش احتیاج ندارد، بلکه این همش بقا دارد، و اگر ثابت کردیم که شی در بقا محتاج است نتیجه میگیریم که دائم هم در بقا محتاج است، هم دائم محتاج است هم حادث محتاج است، منتها حادث در حدوث و بقا محتاج است، دائم در بقا محتاج است چون حدوث نداره. تقسیم
در نتیجه یا ابتدای
نه، در ابتدای بحث وقتی شروع کرد به تقسیم مفهوم واجب بلغیر بیان کرد که واجب بلغیر با دوام منافات نداره، همین تقسیم دلیل بر عدم منافاته،
بله همچون تقسیم میشه،
بله دیگه چون تقسیم میشه از منافات نداره، وجوب بلغیر مفهومی است که میتواند تقسیم شود به دائم و موقت، پس وقتی که تونست تقسیم بشه معلومه شو منافات نداره، هم با اون موقت سازگاره هم با اون دائم سازگاره. در اول فصل، در اول ورود در بحث این فصل اخیر این مطلب رو گفت. ثم قال و تحقیق ان الخلاف هنا بین الحکما و المتکلمین لفظیه. فخر رازی یه تحقیقی در اینجا داره که اشکال بر ابن سینا به طور صریح نیست، حالا اشکال به حساب میاد ولی اشکال صریح نیست. فخر اول اشکال کرد به ابن سینا که چرا این اختلاف متکلمین و فلاسفه را حل نکردی، اختلاف در این بود که متکلمین میگفتن موجود دائم نداریم، فیلسوف میگفت موجود دائم داریم، به تعبیر بهتر که همین تعبیر بهتر رو ما در اینجا باید استفاده کنیم، متکلم میگفت موجود دائم محتاج نیست، فیلسوف میگفت موجود دائم محتاج هست، اون داریم و نداریم اختلاف رو بینشون، ولی اون الان اینجا مهم نیست، مهم همین دومیش که عرض کردم که متکلم میگه موجود دائم محتاج نیست، فیلسوف میگه موجود دائم محتاج هست، این اختلاف رو ابن سینا حل نکرد، فخر میگه باید این اختلاف حل میشه. بعد از این که اشکال بر ابن سینا میکنه میگه تحقیق اینه که در واقع بین متکلم و فیلسوف اختلاف نیست، در لفظ اختلاف دارن، در ظاهر اختلاف دارن، اختلافشون اختلاف لفظیه، یعنی هر کدوم از این دو گروه با با توجه به امری مطلب خودشون رو بیان میکنن، اون امر مختلفون فیه واقعی است، اونو باید حل کرد. متکلم که میگوید دائم محتاج نیست، یه چیزی رو لحاظ کرده که میگه دائم محتاج نیست. فیلسوف که میگه دائم محتاج هست، چیزی دیگر رو لحاظ کرده. اختلاف اونجاست، اختلاف تو این مطلب نیست که ظاهر قضیه است. ظاهر قضیه نشون میده که اختلاف دارن در این که دوام مانع احتیاجه یا نه. متکلم میگه دوام مانع احتیاجه، فیلسوف میگه نه دوام مانع احتیاج نیست. یا به عبارت دیگه دائم محتاج است یا دائم محتاج نیست. متکلم میگه دائم محتاج نیست، فیلسوف میگه دائم محتاج است. ظاهر اختلاف اینجاست ولی باطن اختلاف اونجاست. یعنی اینا در یه چیز دیگه اختلاف دارن که در اینجا اختلافشون داره ظهور پیدا میکنه. اونجا باید بسته، در ریشه اختلاف باید بسته، نه در اینجا. اینجور اختلاف ها اختلاف لفظی است که ریشه اختلاف در جای دیگه است و در یه جا دیگه داره ظهور پیدا میکنه. اینجا اختلاف اختلاف لفظی است. اگر این دو گروه مختلف برن در اون ریشه مشکلشون رو حل کنند، در این شاخه و فرع هم مشکلشون حل، اختلافشون بسته. اینجور اختلاف ها میگن اختلاف لفظی. متکلم و فیلسوف اختلاف لفظی دارن، یعنی در جای دیگه اختلاف دارن. متکلم میگه که خداوند فاعل مختاره و فاعل مختار نمیشود معلول ازلی داشته باشه، چون اختیار دست خودشه. میگه الان انتخاب نمی کنم، بعد انتخاب میکنم. نمیشه فاعل ازلی داشته باشه، مفعول ازلی داشته باشه. مفعولش حتما باید بعدها به وجود بیاد، حادث باشه، چون این مفعول رو با اراده داره ایجاد میکنه. اگر با اراده ایجاد کرد، چون اراده حادثه، این مراد هم باید حادث باشه. اراده که دائم نیست، مراد هم دائم نیست. فیلسوف میگه خداوند فاعل موجبه، اراده حادث نداره، اراده این ذات داره. یعنی طوریست که ذاتش باشد ارادش هم هست، ولذا پشت سرش مخلوق میاد. با همون وجود ذات مخلوق هم موجوده. پس اختلاف در اینه که فاعل چگونه فاعل است. او میگوید، یعنی متکلم، که فاعل فاعل مختاره، بنابراین فعلش باید حادث باشه. فیلسوف میگه فاعل فاعل موجبه، بنابراین فعلش باید دائم باشه. پس اختلاف در این نیست که دوام خداوند موجود مخلوق دائم دارد یا ندارد، و اختلاف در این نیست که دائم احتیاج دارد یا نداره. همه قائلن که دائم احتیاج دارد، به محضی که واجب ذات نباشه محتاجه، میخواد دائم باشه، میخواد حادث. حرف اینه که خداوند فاعل مختاره تا اینکه مفعول دائم نداشته باشد، یا فاعل موجب است تا مفعول دائم داشته باشد. اختلاف اینجاست. به متکلم بگو این که خداوند فاعل موجب است، میگه پس مفعول دائم دارد و مفعول دائمش هم محتاج روست. به فیلسوف بگو خدا فاعل مختار است، میگه پس مفعول دائم ندارد، مفعولش همه حادثه. اختلاف حل میشه. اختلافی که اینجاست با صلح در اونجا حل میشه. این اختلاف میشه اختلاف لفظی. پس در واقع اختلاف در جای دیگره، اونجا باید مشکل حل شد تا اینجا حل بشه. پس فیلسوف هم قبول داره که دائم محتاج است، متکلم هم قبول داره که دائم محتاج است. هر دوشون قبول دارن که دائم محتاج است. در این مسئله خلاف نداره. منتها حرفشون اینه که فاعل چگونه فاعلی است، موجب است یا مختار است. متکلم ثابت میکنه، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این تیکه مهمه. متکلم ثابت میکنه که فاعل مختار است، بعد نتیجه میگیره که پس عالم حادث است. فیلسوف ثابت میکنه که فاعل موجب است، نتیجه میگیره که عالم قدیم است. یعنی اول فاعل رو مختار میکنه، بعدن مفعول حادث میکنه، متجلی میکنه. خواجه در جواب میگه اشتباه کردی، برعکسه، متکلم اول حدوث عالم رو اثبات میکنه، بعد میگه چون حادث به مختار مرتبط میشه پس فاعل فاعل مختار. درست برعکسه. ولی نه، من مطالبش بحث میشه، بحثی که ما در این, در این دو صفحه بریم بحث خیلی پیچیده است، باید من با همین توضیحاتی که عرض میکنم واضحش کنم که مطلب مخفی نمونه. خیلی بحث مهمی هم هست، مثلا ریشه اختلاف متکلم و فیلسوف رو بیان میکنه و بیان میکنه که از کجا متکلم به این حرف افتاد و فیلسوف چرا وارد این حرف نشد. همین مباحث مطرح میشه. درباره متکلم بحث جدا میکنه، درباره فیلسوف بحث جدا میکنه و فخر رازی رو رد میکنه. خاطر خیلی بحث جامعی در اینجا داره، در خیلی جاها از این بحثش استفاده شده و بحث خاجه در اینجا حتی وسیله شده برای مباحث بسیاری از فلاسفه بعد از ایشون. خب من مطلب فخر رو گفتم، اما نه به اون صورتی که خواجه مطرح کرد. اصل بحث رو گفتم، اصل بحث رو گفتم، تو ذهنتون باشه. انشالله در جلسه آینده ما بحث فخر رو مطرح میکنیم و بعد هم جواب خواجه رو. این مطالبی که اصل کردم تو ذهنتون باشه، کلید بحث همینجاست که فخر رازی میخواد نزاع ظاهری رو به اون نزاع باطنی برگردونه و این نزاع ظاهری رو لفظی کنه و صلحی بین فیلسوف و متکلم برقرار کنه. و در این اصلاح هم ادعا میکنه که متکلم اول فاعل رو مختار میکنه، بعدن عالم حادث میکنه. خواجم درست این حرف رو رد میکنه، یعنی وارونه میکنه. اینا مطالبی است که در ذهنتون باید بمونه، چون ما انشاءالله فردا که باره به بحث بدیم مطالب رو حتی توضیح بدیم.